جناب آقای مولوزهی، خب میدانیم که نشست امنیتی مونیخ برگزار شد که در او ده ها شخصیت سیاسی شرکت کردند. در ارزیابی شما به هر حال از این اجلاس چیست اشاره بکنید به اهمیت اجلاس و ای که با توجه به اینکه افغانستان هم هیئتی به رهبری رئیس جمهور کشور آقای اشرف غنی به این اجلاس فرستاده، خب چه دستاوردهایی خواهد داشت به نظر شما با توجه به اینکه معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هم اعلام کرده که کشورش انتظار داره و تا جهان در مبارزه با تروریسم از افغانستان حمایت بکنه، به نظر شما آیا افغانستان خواهد توانست دیدگاه‌های خودش در اجلاس بیان بکنه؟ بفرمایید.
ببینید، پرسش شما در حقیقت دو تا بخش جداگانه داره. یکی اینکه اهمیت این اجلاس چی هست و چه تأثیری میتونه در جهان بگذاره، یکی اینکه در اثبات به افغانستان چه موضعی خواهد داشت و آقای اشرف غنی و هیئتش تا چند اندازه میتونن یا توانستن توی این اجلاس به صدا تاثیرگذار باشن و کمک های بین المللی رو برای مبارزه با تروریسم افراطگری اونطوری که مطرح کرد آقای غنی جلب بکنن. در ارتباط با بخش اول پرسش جناب علی، بحثی که در این اجلاس به صدا تاثیرگذار بود خیلی دو تا مسئله بود که تحت شعاع قرارداد بقیه مسائل رو از جمله مسئله افغانستان رو، یکی تحولی بود که در قدرت امریکا پیش اومد و آقای ترامپ با موضع‌گیری های خاصی که تا کنون از خودش نشون داده به شدت اجلاس مونیخ رو تحت تاثیر قرار داد. هیئتی که از امریکا آمده بود عمدتا نظامیان بودن و بخش سیاسی که در بخش سیاسیشون یه اختلاف نظر در واقع در صحبت های آقای ماتیس بود و جان مکین، که جان مکین تقریبا یه موضعی میگرفت که اصلا انتظار نمی رفت که در مورد کشور خودش را موضع رئیس جمهورش اینطوری برخورد بکنه. با این حال هر دو تا هم از یک حزبن، یعنی اون چه که باعث تعجب شد هم حزبی بودن اینا. از طرف دیگه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بود که این مسئله هم اساس اتحادیه اروپا رو با مشکل روبرو کرده و این توجه زیادی رو توی اجلاس امنیتی مونیخ بر جای گذاشت. در کنار اینا وضعیتی رو که روسیه داره و در زمان آقای پوتین و مسئله اوکراین و به هر حال نگاهی که نسبت به تحولات روسیه و قدرت طلبی مجدد روسا به صدا و تاثیر گذاریش رو امنیت جهانی فکر میکنن، این هم تا حد زیادی باعث شد که کشورهای مثل افغانستان و مسائلشون در حاشیه برن، همچنان که بقیه جاها که به هر حال کم و بیش به صدا با وضعیتی مثل افغانستان رو برن، از جمله کشورها در خاورمیانه، خیلی جایگاه به صدا قبلی رو نتونستن حفظ بکنن و این دو تا مسئله با اومدن آقای ترامپ و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا توجه های بیشتر رو به خودش جلب کرد. بنابراین اجلاس مونیخ رو اگر بخوایم این نشست رو صادقانه و بدون پیش‌داوری مورد ارزیابی قرار بدیم، اون چیزی که بخصوص در اساس افغانستان اگر مورد ارزیابی قرار بدیم، اون چیزی که آقای اشرف غنی و هیئت همراهش انتظار داشتند که افغانستان همچنان یکی از مباحث اصلی باشه و اون انتظاری که اونا دارن که برای جلب حمایت سیاسی اقتصادی نظامی برای اینکه مبارزه جدی با پدیده تروریسم افراطگری بشه، اونطوری که آقای اشرف غنی هم در صحبتش مطرح کرد و معتقد هست که اگر در افغانستان این مسئله تحت کنترل در نیاد میتونه امنیت کل دنیا رو به خطر بیندازه. ایشون به اشاره از موضع بالا هم کرد که من سال گذشته هشدار داده بودم در همین اجلاس جهان که داعش در حال سازماندهی و رشده و الان میبینیم که داعش میتونه در جاهای مختلف عمل بکنه. یعنی موضعی که آقای اشرف نمی گرفت، در حقیقت از موضع بالا حرکت کرد و بدون توجه به اینکه شرایطی که الان نسبت به سال گذشته در دنیا حاکمه اون شرایط دیگه به صدا متفاوت شده و خیلی توجهی به مسئله افغانستان به عنوان یک انتظاراتی که رئیس افغانی داره ممکنه نداشته باشم. این یه نکته مهمی بود که به نظرم به صدا وجود داشت به این اجلاس. اما مسائل دیگری هم توی این اجلاس هست، در حقیقت بحثایی که در این اجلاس مونیخ صورت گرفت عمدتا رفت به طرف اینکه امنیت جهانی رو چطوری میشه به صدا حفظ کرد. دیدگاه متفاوتی هر کدوم از سخنرانان تو این زمینه ها دارن و داشتن و در مجموع به نظر میرسه که اولویت بندی ها الان داره میره به طرف نگرانی که اروپایی ها از وضعیت روسیه دارن پیدا میکنن و خود طلبی آقای پوتین، بخصوص کشورهای اروپای شرقی که هم نازن با روسیه انتظار بیشتری از امریکایی‌ها دارن و به دنبال این هستن که آقای ترامپ سلطنتش چه خواهد بود. آیا همچنان که قبلا مطرح کرده ناتو رو به صدا یک جریان کم اهمیتی می‌بینه و خواهان این هست که تغییراتی بدن و کمک‌هاش رو کاهش بده، که البته آقای متیس قاطعانه در کنار اروپا ایستاد و صحبتش رفت به این طرف که امریکا همچنان از ناتو حمایت میکنه و اروپا شرقی رو به صدا مورد حمایت قرار میده در مقابل روسیه، که این نکته مثبتی از دید اروپایی‌ها بود که امریکایی‌ها همچنان سیاست گذشته خودشون رو تغییر نخواهند داد. نکته بعدی که در اثبات با کشورهای جهان سوم در حقیقت هست و عملیت کشور جهان سوم، این واقعیت مورد تاکید قرار گرفت که رشد به صدا جریانات افراطی و تروریسم امنیت اروپا و امریکا را هم میتونه به خطر بندازه و از همین زاویه بحث مهاجرت ها رو به صدا مهاجرت هایی که منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و منطقه افریقا در حقیقت به طرز اروپا شکل گرفته، نسبت به این هم توجه نسبتا زیادی وجود داره در اروپا و امریکا که به دنبال اینن که به نوعی سیاست هایی رو پیدا کنن و اعمال بکنن که جریان مهاجرت ها تحت کنترل در خود اون کشورهای آسیب پذیر در بیاد کرد. و این به نظر من خیلی خوشبینانه هست برای اینکه علت اصلی راه افتادن سر مهاجرت ها در واقع سیاست های خود غرب بوده در کشورهای منطقه که از یک طرف فقر و کلاکت مردم انجام میده و از طرف دیگه امنیت از بین برده. مثلا مهاجرین الان بیشتر از سوریه و لیبی هستن که دخالت های خود غربی ها در حقیقت باعث شده که امنیت این کشورها نباشه و مردم مجبور به مهاجرت کشن به اروپا، که این خودش به صدا نقد میکنه در حقیقت اون دیدگاهی که تو خود اروپایی ها و در اجلاس مونیخ هم این مسائل به صدا مطرح شد. در کل به نظرم میاد که اگر یک ارزیابی واقع بینانه بکنیم، اجلاس مونیخ خیلی با اون چیزی که در کشور جهان سوم میگذره به صدا تماس مستقیم برقرار نکرده، که ذهنیت اکثریت سخنرانان این بود که اروپا رو و امریکا رو از شرایطی که وجود اومده نجات بدن و چطوری میشه این راه حل‌ها رو پیدا کرد که امنیت اروپا و امریکا و کانادا اینا حفظ میشه، تا این که فکر بکنن در مورد این که افغانستان چه سرنوشتی پیدا میکنه یا تروریسم و افراطی در افغانستان و طوری که آقای علی مطرح میکنه یا قاچاق مواد مخدر یا به صلاح مهاجرت ها و این مسائل تا چه اندازه به صلاح بتونه توجه غربی ها رو جلب بکنه. به نظر میاد که تو این زمینه خیلی موفق نبودن.
ارزیابی و تحلیل شما از عملکرد اجلاس مونیخ طی دوره های قبلی که 52 دوره را ما پشت سر گذاشتیم چی است؟
ببینید در بعضی مقاطع که مسائل حادی توی بنهاد امنیتی پیش میومد، واقعیتش اینه که تصمیم گیری هایی میشد، ولی ساختار اجلاس مونیخ رو باید در نظر داشته باشی که این ساختار در واقع غیر حکومتیه. یعنی درسته که رهبران و الان تو همین اجلاس نزدیک 30 تن از رهبران کشورهای مختلف بودن، ولی از اونجایی که این ساختار به طور کلی یک ساختار غیر حکومتی هست و نمیتونه تصمیم گیری بکنه که این تصمیم گیری لازم رو اجرا باشه، بنابراین خیلی انتظاری رو نباید دامن زد، انتظار داشت که اجلاس مونیخ بتونه قاطعانه در مقابل مشکلات امنیتی دنیا حرکت بکنه. بیشتر جنبه توصیه داره و اینکه در حقیقت شخصیت‌های مختلف از مقامات رسمی، مقامات غیر رسمی، دانشگاهی، کارشناسا و شخصیت‌های جهانی که نسبت به امنیت جهانی حساسیت دارن، اینا میان نقطه نظر خودشون رو مطرح میکنن و الزاماً به این معنا نیست که اون چی که در این اجلاس مونیخ مطرح میشه بیاد جنبه اجرایی و عملیاتی بگیره، از طرف دولت‌ها به تعهد ایجاد بکنه. چون این وضعیت در ساختارش هست، به نظر نمیرسه که به صلاح خیلی موضع تعیین کنندهی بگیره در قبال مسائل امنیتی که در سطح بین‌المللی، چه در سطح مناطق آسیب پذیری مثل افغانستان، پاکستان یا منطقه خاورمیانه و شمال افریقا که الان با مسائل جدی روبرون، یا جاهای دیگه مثل کره شمالی و شرق آسیا. بنابراین من برداشتم اینه که در حد به اصطلاح روشن شدن قضایا و مشکلات امنیتی موثره، اما اینکه تصمیم گیری بکنه و تصمیماتش رو عملیاتی بکنه متاسفانه اینطوری نیست، چون ساختار این اجلاس امنیتی مونیخ برای تصمیم گیری و عملیاتی کردن تصمیماتش نیست اساساً.